قوموا يا مولاي قبل أن تحمل.
ساعت 8، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
باستاب گسترده حضور با شکوه و تاریخی مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس در رسانه‌های جهان، نشریه آمریکایی ریویو با یک اشاره رهبر ایران، خیابان‌ها در حمایت از فلسطین مملو از جمعیت شد. شهادت دست کم 43 فلسطینی و 115 زخمی در بمباران‌های غزه. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان هم 21 نفر شهید و زخمی شدند. 144 کشته و بیش از 730 زخمی در زلزله 7.7 ریشتری در مرکز میانمار. این زلزله در تایلند هم باعث فرو ریختن آسمان خراشی در حال ساخت در بانکوک شد. و دستیابی متخصصان کشورمان به دانش فنی تولید ولو سوخت پالایشگاهی، محصولی که پیش از این تنها در 3 کشور آمریکا، اسپانیا و روسیه تولید می‌شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو ایران، صبح شما بخیر. به بخش خبری ساعت 8 خوش آمدید. من آل جعفر هستم. حضور با شکوه و گسترده مردم ایران دیروز در راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور در رسانه‌های جهان بازتاب فراوانی داشته. نشریه آمریکایی ریویو نوشت با یک اشاره رهبر ایران، خیابان‌ها در حمایت از فلسطین مملو و از جمعیت شد.
ساعتی قبل از شروع رسمی راهپیمایی روز قدس، رسانه‌ها آماده پوشش صحنه‌های حضور مردم ایران بودند.
واضح هنا في وسط العاصمه الايرانيه طهران حتى قبل بدء انطلاق موعد.
در مرکز پایتخت ایران تهران پیش از شروع زمان رسمی راهپیمایی روز قدس است. مردم ایران برای شرکت در راهپیمایی، چه در پایتخت تهران و چه در سایر شهرهای ایران، حرکت خود را از ساعت اولیه صبح آغاز کرد.
شبکه العربی قطر گزارش خود را از خیابان‌های تهران و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب آغاز کرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد کسانی که به اختلافات داخلی و ضعف ایران دلبستند باید بدانند ملت ایران از طریق مشارکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به همه اینها پاسخ می‌دهند. حدود 10 مسیر اصلی برای حرکت مردم از مناطق مختلف تهران در نظر گرفته شده. راهپیمایی در دیگر شهرها و مناطق ایران هم در حال برگزاری است.
پوشش زنده راهپیمایی روز قدس از خبرگزاری های فرانسه و فلسطین الیوم به تصویر کشیده شد.
تهران به مناسبت یوم القدس العالمی.
در ادامه شبکه راشاتودی از پیام مردم ایران در راهپیمای روز قدس به مخاطبان خود گفت.
اليوم شهدنا انطلاق مسيرات حاشده في
از صبح امروز شاهد برگزاری راهپیمایی‌های گسترده‌ای در استان‌های مختلف ایران از جمله تهران هستیم. شرکت کنندگان در این راهپیمایی میگویند در اعلام حمایت از اهالی غزه و ملت فلسطین به این راهپیمایی آمدند. آنها پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند.
به آتش کشیدن پرچم اسرائیل عکس وبگاه Times of Israel بود که با این جمله به روز قدس در ایران اشاره کرد. معترضان با پرچم‌های فلسطین و تابلوهای مرگ بر اسرائیل در راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کردند. شبکه جی تی وی پاکستان هم روز قدس رو مظهر یک پارچگی و اتحاد مردم دونست.
ایران، عراق، شام، لبنان، یمن، ترکیه.
مردم در سراسر جهان از جمله ایران، عراق، سوریه، ترکیه و اندونزی برای همبستگی با مردم مظلوم فلسطین به خیابان‌ها آمدند. دریای خروشان مردم در خیابان‌های تهران جاری است.
غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر پیشین ایران در اردن در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس بار دیگر نشان داد مردم ایران به آرمان فلسطین و حمایت از مظلوم پایبندند. به گفته آقای فردوسی پور این حضور با شکوه یکی از مظاهر اقتدار ملی است.
بازخوانی حضور تاریخی مردم ایران در آخرین جمعه ماه رمضان موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری. سفیر پیشین ایران در اردن اهمیت برگزاری پرشور مراسم راهپیمایی قدس را اقتدار و امنیت ملی برای خود کشور دانست و گفت
اینا احساسشون این بود که ایران حوزه مقاومت را از دست داده و ضعیف شده و در واقع نقطه امنیتی با جغرافیای طبیعی او مماس شده و عمق استراتژیکش را از دست داده که به هیچ این ایده درست نیست.
جنایات رژیم صهیونیستی سبب شده در بسیاری از کشورهای دنیا تظاهرات‌های گسترده‌ای برپا شود. آقای حمیدرضا غلامزاده کارشناس مسائل بین الملل میگوید
تلاشی که هم خود صهیونیست‌ها هم آمریکایی‌ها سال‌ها و دهه‌ها کرده بودند که یک تصویر مثبت و مظلوم از رژیم صهیونیستی ارائه بدن توی این مدت به هم ریخت، مخدوش شد و واقعیت مسئله اوریان شد و همه دیدن به صورت علنی.
یک سوال، علت نقض آتش‌بس‌های مکرر رژیم صهیونیستی چیست؟ آقای مجتبی فردوسی پور سفیر پیشین ایران در اردن میگوید
در هفته گذشته مسئله تصویب بودجه دولت نتانیاهو در کنیست مطرح شد و این احتمال وجود داشت که این بودجه رأی کامل رو نیاره و مخالفین حزب لیکود در واقع رأی اکثریت رو بیاره. نتانیاهو برای اینکه این فرایند رو در واقع پشت سر بگذاره آمد چیکار کرد؟ بنگویر رو دعوت کرد به دولت. یکی از شروط بنگویر و دو وزیرش که خارج شده بودن از دولت تداوم جنگ بود، نه پذیرش آتش بس، لذا بایستی به دایره جنگ برمیگشت.
رویکرد آمریکا حمایت از اقدامات رژیم صهیونیستی از طریق تحریک عناصر وابسته به خود در منطقه است. آقای حمیدرضا غلامزاده میگوید
توی غزه شاهد هستیم که بعضی از عناصر سلفی رو حمایت میکنن که بیان مثلا اعتراضات ضد حماس شکل بدن، گرچه خیلی محدود هست و طبیعی است که محدود باشه چون ساختگی است، ولی به هر حال سعی میکنه فشار سیاسی به حماس وارد بکنه. تو حوزه یمن و ایران که خود رژیم صهیونیستی تواناییش رو نداره کار سپاری میکنه به آمریکا و آمریکا اینجا وارد میشه که ایران رو با تهدید و یمن رو هم با کمپین نظامی و عملیات نظامی یمن رو تحت فشار قرار بده.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم یمن با حضور میلیونی در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرهای مختلف بار دیگر حمایت خود را از مردم فلسطین نشان دادند. یمنی ها در این راهپیمایی با سردادن شعارهای علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی توقف تجاوز صهیونیست را به نوار غزه خواهان شدند. راهپیمایی روز قدس یمن در حالی برگزار شد که آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی حملات خود را به یمن تشدید کرده است. سید عبدالملک بدرالدین دبیرکل انصارالله یمن در سخنرانی اخیر خود ملت یمن را به تظاهرات گسترده فراخواند و گفت راهپیمایی یمنی ها بیانگر وفاداری، استواری و شجاعت و خشم آنها علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی خواهد بود. مردم مغرب با برگزاری تظاهرات بی سابقه در رباط پایتخت این کشور با عنوان جمعه آماده باش عمومی همبستگی خود را با ملت فلسطین در نوار غزه اعلام کردند. تظاهر کنندگان پرچمهای فلسطین و لبنان و همینطور تصاویر رهبران و فرماندهان شهید محور مقاومت از جمله شهیدان سید حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و اسماعیل هنیه را با خود حمل کردند و شعار غزه نما عزت است سر دادند. آنها همینطور پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و این رژیم و پرچم جعلی آن را نماد تروریسم، نازیسم، جنایت و نسل‌کشی توصیف کردند. مردم تونس هم در پایتخت این کشور تظاهرات مشابهی برگزار کردند و با برافراشتن پرچم‌های فلسطین، لبنان و حزب الله و به دست گرفتن تصاویر رهبران شهید مقاومت حمایت خود را از مردم و مقاومت غزه و لبنان اعلام کردند. در حمله‌های هوایی دیروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه 43 نفر شهید شدند. برخی از شهدای این حملات کودک هستند. صهیونیست‌ها اردوگاه جبالیا شهر غزه در شمال، اردوگاه المغازی در مرکز و شهرهای خان یونس و رفح در جنوب نوار غزه را هدف حمله هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به مسدود بودن کامل گذرگاه‌ها و مخالفت رژیم صهیونیستی با ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه اعلام کرد اگر این روند ادامه پیدا کند، نوار غزه با مرگ‌های گسترده ناشی از گرسنگی روبرو خواهد شد. حزب الله لبنان در اطلاعیه این مراسم روز جهانی قدس را به علت حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت لغو کرد. همزمان وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان 3 شهروند لبنانی به شهادت رسیده و 18 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد صهیونیست‌ها شهرک خیام را هم در جنوب لبنان با بمب‌های فسفوری هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی پیش از این مدعی شد 2 موشک از لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی شلیک شده که یکی از آنها را رهگیری کرده. این در حالی است که یک مسئول حزب الله اعلام کرده همچنان به توافق آتش بس پایبند است. مناطق مختلف یمن بار دیگر هدف تجاوز هوایی آمریکا قرار گرفت. منابع یمنی اعلام کردند آمریکا استانهای صنعا، سعده و عجوف را 26 بار هدف حمله هوایی قرار داد. شبکه المسیره گزارش داد در حمله هواپیماهای جنگی آمریکایی به یک مزرعه در شرق سعده در شمال یمن یک غیر نظامی شهید شد و دست کم 3 نفر مجروح شدند. همینطور ناحیه سهار در استان سعده هدف 2 حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. جنگنده‌های آمریکایی ناحیه سنهان در جنوب صنعا پایتخت یمن را هم هدف 8 حمله هوایی قرار دادند. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 ریشتری در میانمار به 144 نفر رسید. زلزله در مرکز میانمار 732 مجروح هم داشته. در این زمین لرزه که مرکز آن نزدیک ماندالای دومین شهر بزرگ میانمار بود، بخشی از کاخ سلطنتی قدیمی تخریب شد. ساختمان‌ها و بزرگراه‌ها آسیب دیدند و یک پل قدیمی 90 ساله فرو ریخت. این زمین لرزه به حدی قدرت داشت که در کشورهای همسایه از جمله تایلند و چین هم احساس شد. این زمین لرزه در تایلند هم باعث فرو ریختن آسمان خراشی در حال ساخت در بانکوک پایتخت شد. در پی ریزش این ساختمان دست کم 8 نفر کشته و 117 نفر مفقود شدند. اما برای آگاهی از وضع آمده شده راه‌های کشور در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا جناب سرهنگ شیرانی. خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. توضیحات شما رو می‌شنویم از وضع تردد در محورهای ارتباطی اصلی کشور.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز. روند سفرهای نوروزی هموطنان در جاده‌های کشور کماکان ادامه داره. در حال حاضر تمام مسیرهای اصلی و مواصل کشور باز هست، تردد در حال انجام هست در جنوب شمال جاده حراز و جنوب شمال جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به علت همزمانی سفر هموطنان و ظرفیت محدود شبکه معاون ترافیک نیمه سنگین ایجاد شده. بقیه مسیرهای اصلی کشور ترافیک روان گزارش شده، ضمن اینکه در حال حاضر بیشترین مقصد سفرهای استانی هموطنان به مقصد استان مازندران، گیلان، خراسان رضوی و همچنین خوزستان، فارس، اصفهان و هرمزگان گزارش شده.
بله.
و بیشترین مبدا و شروع سفر هموطنان از استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی و اصفهان و آذربایجان شرقی شکل گرفته. در ارتباط با حوادث تصادفات در جاده کشور، متاسفانه از تاریخ 25 اسفند ماه تا به امروز 550 نفر از هموطنان جان خودشون را در جاده ها از دست دادن و 13310 نفر از هموطنان مصدوم و مجروح شدند که زنگ خطری برای حوادث جاده ای برای مسافران نوروزی است. توصیه لازم داریم برای عزیزان هموطن مسافران نوروزی که میبایستی با احتیاط لازم و خصوصا رعایت کامل مقررات رانندگی و پیوستن به پویش نه به تصادف که لازمه اون رعایت کامل مقررات رانندگی و احترام به حقوق سایر رانندگان هست، انشاءالله سفر ایمن و سلامتی را در پیش رو داشته باشه.
انشاءالله. متشکرم جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. سازمان هواشناسی امروز از بارش باران پراکنده در نقاط مختلف کشور خبر داد. فردا یک شنبه هم در استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بارندگی پیش بینی شده. توضیحات خانم رفیعی رو بشنویم، کارشناس هواشناسی.
امروز شنبه در مناطقی از آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات شرقی مازندران و ارتفاعات زاگرس مرکزی و کرمان بارش پراکنده پیش بینی می‌کنیم. در سایر مناطق کشور دیگه جوی آرام رو خواهیم داشت و فردا یک شنبه با گذر موج از روی شمال غرب و غرب کشور به تدریج بارندگی‌ها در این مناطق آغاز خواهد شد، از جمله در کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، و روز دوشنبه هم در مناطقی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه البرز مرکزی و نیمه غربی سواحل دریای خزر نیز بارندگی خواهیم داشت. روز سه‌شنبه این بارش‌ها به شمال شرق، ارتفاعات البرز مرکزی و غرب آذربایجان غربی محدود خواهد شد. و نکته دیگه، وزش باد شدید پیش بینی شده که برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این پدیده رو برای نیمه غربی کشور، مناطق مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز انتظار داریم. تهران هم امروز در بعضی از ساعات وزش باد خواهد داشت، گاهی افزایش باد. بیشنه دما امروز در تهران به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید، فردا نیز 24 درجه خواهد شد و کمینه دما نیز امروز صبح در تهران و مهرآباد به 12 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی می‌کنیم فردا حدوداً به 14 درجه بالای صفر برسه.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید ولو سوخت پالایشگاهی دست یابند. محصولی که پیش از این تنها در سه کشور آمریکا، اسپانیا و روسیه تولید می‌شد و حالا ایران به عنوان چهارمین کشور جهان موفق به تولید آن شده.
بومی‌سازی دستگاه ولو سوخت پالایشگاهی توسط یک شرکت دانش بنیان در شیراز. مشتبه یزدان‌پر از طراح.
کاربرد اینا در وزارت نفت، در ایستگاه‌های تقویت فشار، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستش.
دستگاه ولو سوخت یکی از تجهیزات حساس مکانیکی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است.
وظیفه ولو سوخت توی بحث توربین‌های انتقال گاز و وزارت نفت کنترل میزان سیالی هست که توربین جهت سوخت رسانی به سیستم کامبوسشن چمبر بهش نیاز داره.
این دستگاه یکی از تجهیزات تحریمی است،
چون جزء اقلام بسیار حساس از نظر در واقع راه اندازی توربین هست، بحث تحریم ها به شدت روش در واقع حساس هستن.
حسین عزیزخانی، طراح.
بادی توی کل دنیا توسط دو تا کشور انجام میشه، یکی شرکت میتسوی اسپانیا و دومیش هم که خود ایران هست و توسط شرکت ما.
ولو سوخت ساخت ایران حالا با نصف قیمت نمونه خارجی در مجتمع پتروپالایش کنگان نصب و راه اندازی شده. آقای یزدان پرست میگوید هیچ حمایت مالی نیاز ندارند، فقط تولیدات شرکت‌های دانش بنیان را خریداری کنند.
کارفرماها و وزارتخونه‌ها این محصولات رو مورد حمایت خرید انجام بدن، جلوی وارداتش گرفته بشه.
قرار است این محصول به تولید انبوه برسد.
این گروه دانش بنیان در صورت حمایت میتونن محصولات تولیدی خود را حتی به خارج از کشور هم صادر کنن. پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند با طراحی و ساخت چاپگرهای سه‌بعدی فلزی قطعات مورد نیاز صنایع مختلف را تولید کنند. کاهش هزینه‌ها و افزایش طول عمر قطعات از مزیت‌های استفاده از این فناوری است.
چاپ سه‌بعدی به پلاستیک یا فیلامنت محدود نمی‌شود. ساخت قطعات پیچیده فلزی با استفاده از چاپگر سه‌بعدی فلزی مهارت و فناوری خاصی می‌خواهد که یک شرکت دانش بنیان به آن دست یافته است. سیاوش زمانی، مدیر مهندسی و تولید.
برای اینکه بتوانید یک در واقع محصول نهایی رو با کیفیت از مواد اولیه که پودر هستش تولید کنید، باید این زنجیره ها رو در اختیار داشته باشید. یکی از حلقه های مهمترش که ما تمرکزمون روی موضوع قرار دادیم، توسعه دانش و فناوری طراحی و ساخت قطعات با استفاده از این ابزارات.
چاپ قطعاتی از یک تجهیز مهم از صنایع کشور که به خاطر نبود آن از رده خارج شده بوده است. محمد مهدی قائمی، مدیر بازرگانی:
یکی از قطعات حساس حوزه نیروگاهی هست برای یک توربین ژاپنی. یک سوم قیمت ما اینو به صنعت نیروگاهی میفروشیم. قطعه در گذشته حدود 4000 ساعت 5000 ساعت کار میکرده، امروز آخرین گزارش ما اینه که 12700 ساعت کار کرده.
کاوه اسماعیلی، سرپرست کارگاه:
از مواد مختلفی استفاده میکنیم که از جمله اونها میتونن به تیتانیوم، آلیاژ های گرید بالا مثل این کنل 718 که مقاومت بسیار خوبی به خوردگی و دمای بالا داره که در صنایع مختلف مثل توربین های گازی زمینی و هوایی استفاده میشه.
مؤلفه های بسیاری برای چاپ دقیق فلزات باید محاسبه و تعیین شود. سیاوش زمانی، مدیر مهندسی و تولید:
حدود 140-150 پارامتر برای ساخت یک قطعه صنعتی از ابتدا، از اون ابتدای زنجیره پود رو عرض میکنم تا انتهای کار، نیاز هستش. در دنیا کشورها و شرکت‌های بسیار محدودی هستن که دانش ساخت فناوری قطعات با استفاده از این فناوری دارن. بسیار بسیار حساس بودن که این فناوری در اختیار ما قرار نگیره.
یکی از مهمترین مزایای این فناوری صرفه‌جویی در زمان است. محمد مهدی قائمی، مدیر بازرگانی:
ما نزدیک به 700 قطعه و با نزدیک 140-150 تنوع تولید کردیم.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
حالا همراه میشیم با آقای غفاری و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای غفاری:
ممنونم همکار گرامی. به نام خدا. سلام. لیگ برتر فوتبال ایران امشب با برگزاری 4 بازی وارد هفته 24 خود میشه. در نخستین شب از رقابت‌های این هفته از 18:45 دقیقه گلگهر سیجان با ذوب‌آهن اصفهان مسابقه میده. از 19:15 دقیقه به طور همزمان استقلال خوزستان با نساجی مازندران، استقلال تهران با خیبر، خرم‌آباد و آلومینیوم عراق با تراکتور تبریز به مسافه هم میرن. سایر بازی های این هفته فردا برگزار میشن. در جدول رده بندی تراکتور با 48 امتیاز صدر نشین، پرسپولیس با 47 و سپاهان با 46 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارن. نیمه نهایی لیگ برتر والیبال، فولاد سیجان و شهرتاب یزد یک قدم تا فینال. در آغاز مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال که به میزبانی سالن آزادی تهران برگزار شد، دیشب تیم والیبال فولاد سیجان ایرانیان در نخستین بازی خود در این مرحله موفق شد با نتیجه 3-1 حریف قدرتمند خود شهرداری ارومیه را شکست بده تا تنها یک گام تا فینال این رقابت ها فاصله داشته باشه. در دومین دیدار این مرحله هم تیم های همشهری شهرتاب یزد و چادر ملوی اردکان رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی هم با نتیجه مشابه 3-1 به سود شهرتاب خاتمه یافت. مرحله نیمه نهایی این رقابت ها به صورت دو برد از سه بازی برگزار میشه. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا که به میزبانی تایلند برگزار میشه، امروز تیم ملی کشورمون از ساعت 15 به مساف عربستان میره. در دیگر بازی این مرحله از ساعت 17 هم ژاپن و عمان رو در روی هم قرار میگیرند. بازی‌های نهایی و رده‌بندی این دوره هم یک شنبه برگزار میشه و در پایان سه تیم برتر جواز حضور در جام جهانی رو به دست میارن. رقابت‌های کوچی آزاد قهرمانی آسیا از امروز با حضور نمایندگان کشورمون در شهر عمان و اردن آغاز میشه. در نخستین روز این رقابت‌ها و در کشتی‌های 5 وزن اول، در 57 کیلو میلاد والیزاده در دور اول با نماینده سریلانکا کشتی میگیره. در 65 عباس ابراهیم‌زاده در دور اول با حریفی ترکمنستان مبارزه میکنه. در 70 سینا خلیلی در دور اول استراحت داره. در 79 کیلو متی یوسفی در دور اول به مسافه کاکامیرات آشیروف از ترکمنستان میره. در 97 کیلو محمد مبین عظیمی در دور اول به مساف آزادکاری از هند میره. کشی های پنج وزن دوم هم یک شنبه برگزار میشه. پیش از این تیم ملی فرنگی کشورمون با کسب 5 نشان طلا و 3 نقره قهرمان آسیا شده بود. و در ادامه مسابقات واترپولو جوانان آسیا، تیم کشورمون امروز برای راهیابی به دیدار پایانی رو در روی سنگاپور میزبان بازی ها قرار میگیره. دیروز در مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها تیم کشورمون در مسابقه با ازبکستان با نتیجه قاطع 32-7 به پیروزی رسید و ضمن صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا، جواز حضور در مسابقات جهانی که خرداد در کرواسی برگزار میشه رو کسب کرد. ممنونم از همراهیتون.
متشکرم آقای غفاری.
شبکه قرآن.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه فتح و حجرات.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد احمد رزیقی.
محمد رسول الله والذین معه اشداء
صیف یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و
الذین معه اشداء
برقراری صلح میان مؤمنان.
و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما.
تلاوتی فاخر از استاد احمد رزیقی اجرا شده در کویت.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
اینجا تهران است. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
ملت شریف و بزرگ ایران، سپاس
از حضورتان در راهپیمایی بزرگ روز قدس. با این حضور پررنگ در راهپیمایی، صدای حق طلبی در گوش جهان تنین انداز شد و جهان یک بار دیگر شاهد همبستگی یک پارچه ملت بزرگ ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود. بدون شک گام های استوار شما آزادی قدس شریف را به ارمغان خواهد آورد.